دوستان عزیز شنونده، از پخش شبکه رادیویی گفتگو همچنان همراه شما هستیم. بی نهایت سپاسگزارم از اینکه شنونده این شبکه رادیویی هستید. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیزم، همچنان همراه شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو. اگر مایل هستید که با برنامه‌های خودتون در تماس باشید، 30135 سامانه پیام کوتاه این شبکه رادیویی است، 2786-1035 هم تلفن گویای ماست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند هست. خدمت شما عزیزان عرض کنم که ما در شبکه رادیویی گفتگو هیچ مسابقه ای نداریم. دوستان عزیز، اگر که کسی با شما تماس گرفت و ادعا کرد که شما برنده مسابقه از این شبکه هستید، این ادعایی کذب هست و از رادیو گفتگو به هیچ وجه در این باره اقدامی صورت نگرفته. سپاسگزارم از همراهی شما. همراهان ارجمند، از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراه شما بودیم. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است که تقدیمتون میکنیم با موضوع آسیب های فرهنگی و انهدام سبک زندگی ایرانی و اسلامی که همکارانم در خدمت شما خواهند بود. از ساعت 14 به وقت تهران دیگر همکارانم با بخش دوم برنامه ها همراه شما خواهند بود. عصر بسیار خوب و خوشی رو برای همتون آرزو میکنم.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خدا، سلام. به گفتگوی اجتماعی این هفته خوش آمدید. ما قراره تا چهارشنبه هم به صورت تصویری و هم صوتی با موضوع بررسی آسیب‌های اینستاگرام در خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیز باشیم. تصویر ما را از طریق تارنمای رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogo.ir میتونید تماشا بکنید و امروز هم موضوعمون آسیب‌های فرهنگی و انهدام سبک زندگی ایرانی اسلامی است. بنده روح الله مؤمن نسب، کارشناس و مجری این برنامه، به اتفاق خانم شاه حسینی، پژوهشگر و مدرس رسانه و کودک، خانم حنانه شفیعی، خبرنگار اجتماعی ایرنا و آقای امیر عبدالرضا سپنجی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، انشاءالله این برنامه در خدمتتون هستیم.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی. گفتگوی اجتماعی.
اینستاگرام از سال 2010 توسط دو جوان، یکی برزیلی و دیگری آمریکایی، در واقع ساخته و تأسیس شد. اوایل هم برای نمایش تصاویر تبلیغاتی این اتفاق افتاد و بعد در سال 2012 در واقع شرکت فیسبوک اینستاگرام رو به ارزش 1 میلیارد دلار خریداری کرد. ما در روز گذشته قدری صحبت کردیم در رابطه با بحث اینستاگرام و اینکه در سال در همین امسال آذر 1397 ماه سال 2018 فیسبوک توسط ارسواد یک فرد یهودی بعد از استعفای اون دو مؤسس قبلیش به دست فرد یهودی افتاد به نام آدام موسری که ارسواد خدمتتون که این رو الان داره مدیریت میکنه. اینها دیروز ما یه توضیحاتی در این رابطه دادیم و ارزش مالی و اقتصاد و تجارتی که از طریق اینستاگرام و در تلگرام در اینستاگرام اتفاق میفته و گفتگو کردیم با دوستانی که در خدمتشون بودیم و فکر میکنم مورد استقبال هم تا حدود زیادی قرار گرفت. امروز قرارمون این هست که در رابطه با آسیب‌های فرهنگی و موضوع سبک زندگی ایرانی اسلامی در واقع در اینستاگرام با کارشناسان محترم حاضر در استادیو صحبت بکنیم. این موضوع رو خانم عرصبت شاه حسینی، شما به عنوان پژوهشگر و مدرس رسانه و کودک، اثر اینستاگرام، ببینید اینستاگرام و ابزارهای تصویر محور به طور کل یه سری منافع و مضراتی دارن به قاعده. منافعش رو اگر لیست بکنیم و مضراتش کاملا هم چیزایی قابل احساس. این منافعی که در این ابزارها و نرم ابزارها هست چقدر به نفع کودکان هست و آیا اصلا اینو به کودکان میتونیم توصیه بکنیم یا نه؟ در خدمت ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند خدمت همه بینندگان محترم برنامه‌تون. در خصوص اینستاگرام، حالا اینستاگرام یه مبحثیه که شاید یه پلتفرم اجتماعی جدیدی الان خیلی مخاطب داره، نمیدونیم شاید سالهای آینده پلتفرم‌های دیگه میاد با امکانات و خدمات دیگه و قبلا هم خب بوده انواع اینها. ما خوبه که به این ابزار میتونیم به دو جور نگاه بکنیم. خوبه که یه تقسیم بندی داشته باشیم. ما میتونیم یه رویکردی وجود داره به این تکنولوژی ها، رویکرد جبرگرایی تکنولوژی، که به اینها نگاه کنیم به عنوان اینکه خود رسانه به عنوان یک ابزار هستش، یعنی ابزار نیستش، خودش به مثابه یک فرهنگی هستش و یه فرهنگی رو ایجاد میکنه، افرادی که در اون قرار میگیرن ناخودآگاه تمام فرهنگ اون بهشون منتقل میشه. میتونیم یه دیدگاه دیگه ای داشته باشیم، یعنی روی کرده دیگه ای وجود داره، روی کرده ساختار اجتماعی تکنولوژیک، اینطوری که اینستاگرام به مثابه ابزار فرهنگی، یعنی افراد در شبکه های اجتماعی حضور پیدا میکنن. حالا شبکه اجتماعی خصوصا اینستاگرام، چون شبکه های دیگه ای که ما در دسترس داریم میشه شبکه های اطلاع رسانی هستن، در این شبکه ها حضور دارن برای اینکه تمایل دارن که خودشون رو مستند بکنن، بازتولید شرایط قدیمی رو میکنن و به این ترتیب. ما اگه بخوایم بررسی کلی داشته باشیم راجع به اینستاگرام، به نظر من خوبه که در بین این فضا قرار بگیریم، یعنی هم توجه داشته باشیم به این که خود اینستاگرام چه تغییرات فرهنگی ایجاد میکنه، چه تأثیرات فرهنگی داره و اینکه خود افراد چه شکلی میتونن تو این تأثیر داشته باشن.
خب حالا چه تغییرات ایجاد میکنه؟
قطعاً یه ویژگی های مثبتی داره و یک ویژگی های منفی داره. من کلن حالا چون پژوهش‌های زیادی ما در خصوص اینستاگرام چه در داخل ایران چه در خارج ایران زیاد مشاهده نمیشه، این که چه تغییراتی داره ایجاد میکنه، چه ویژگی‌هایی داره
بله.
ولی پژوهشی که اخیرا ما انجام دادیم که حالا انشالله به زودی هم منتشر میشه، این که اول خوبه که ما شرایطمون رو بشناسیم و ویژگی‌هاشو بشناسیم، نه این با رویکرد مقابله و اینکه حالا بس فیلترینگ و اینا بس مطرح میشه. میتونیم با شناخت ویژگی‌های مثبت و منفی و شناخت مخاطبی که داره از این مصرف میکنه و شرایطی که ایجاد میکنه، بیام یه برنامه‌ریزی درستی داشته.
خب مثلا چه جوری؟ کم بیشتر توضیح بدید.
برای
مثلا ببینید یه نفر میخواد، ما الان به عنوان مسئولین کشور فرض بکنید میخوان که بیان این فضا رو یه جوری مدیریت بکنن که محاسنش و منافعش استفاده بشه و از مضراتش هم آسیب نخوریم. مثلا فرض بکنید یه بخشایش که مربوط به عملیاتهای تروریستی و تروریستا هست، یه بخشایی که مربوط به مسائل غیر اخلاقی هست و مغایر به قوانین جمهوری اسلامی هست، اینها مشاهده نشود، و بخشای دیگرش که نه مغایرتی نداره و قانونمند داره فعالیت میکنه اینا دیده بشه. آیا راهکار برای این وجود داره؟ حالا چون به عنوان پژوهشگر تو دنیا چیزی به این مفهوم دیده شده یا نه؟ میخوام شما توضیح بدید. بله خانم شفیعی خبرنگار ایرنا بفرمایید.
من خواستم یه سوالی از خدمت سرکار خانم شاه حسینی داشته باشم و یه مقدار ملموس‌تر از ایشون بپرسم. الان در حال حاضر چون ایشون فعال حقوق کودک هم هستین،
مباحث کودک هستین،
می‌خواستم اینطور ازتون سوال کنم که الان صفحات متعددی در اینستاگرام هستش که مربوط به بچه هاست. والدین صفحاتی رو درست می‌کنن برای بچه‌ها که عکس‌های مختلف می‌ذارن، حالا فیلم‌های کوتاه مختلفی رو از بچه‌ها می‌ذارن، شاید فالوورها و بینندگان بسیار زیادی هم داشته باشه. آیا این در واقع فعالیت‌ها، این صفحاتی که هست به حقوق کودکان و به اون در واقع کودک بودن اونا، این سبک زندگی اشتباهی که باب شده آیا درست هست؟ اشتباهه؟ پدر مادر دارن چی رو ترویج میکنن؟ به چی دارن اهمیت میدن؟
قابل کنترل هست؟ چقدرش قابل کنترل هست؟ به چه شکلی؟
ما رو توی پژوهشی که میکنیم یه اسمی گذاشتیم براش به اسم مادران اینستاگرامی، افرادی که فعال هستن. حالا این افراد قطعا این فردای مثلا یه سلبریتی های خاصی نیستن، افرادی که مشخصا خودشون رو با کودکشون تعریف میکنن، با هویت کودکشون فعالیت میکنن، حالا از عکس و فیلم هایی که از کودکشون میذارن و هویت کودکشون در قالب هویت کودکشون خودشون رو هم معرفی میکنن. اول از همه بحثی که هستش این که بشناسیم اینها رو، اینها چه فضایی دارن. ما تقریبا بررسی که کردیم توی مادران اینستاگرام، ما 5 تا تیپولوژی میتونیم در بیاریم برای اینکه این مادران با چه رویکردهایی، با چه ویژگی‌های فکری در این فضا حضور دارن. ما یه دسته مادرانی داریم، اگه بخوایم وارد حالا خانم ها که قشر زیاد، یعنی تقریبا 58% مخاطبان اینستاگرام، یعنی کاربرهای اینستاگرام خانم ها هستن که بخش زیادشون هم مادران هستن. این 5 دسته یه سری افرادی هستن که میخوان برای خارج شدن از زندگی روزمره تو این شبکه ها حضور داشته باشن. افرادی هستن که میخوان نشون بدن که دنیای مادری خیلی دنیای زیباییه، دنیای خانواده فقط بیرون خانه و خانواده شرایط زیبایی نیست، توی خونه میشه شرایط زیبا کرد، از غذاهایی که تدارک میبینن، از کارهایی که برای بچه‌هاشون میکنن، یه شخصیت، یه محیط زیبایی از خانه و خانواده و فرزند آوری و فرزند پروری نشون میدن. دسته دیگه از مادران ما هستن که برای گذر از زندگی روزمره، برای فراغتی که دارن، برای اینکه میخوان این سرگرمی داشته باشن، توی این شبکه‌ها حضور پیدا میکنن و دستخوش حالا شبکه‌های مختلف، یعنی گروه‌های مختلفی میشن که یعنی کی داره چی کار میکنه و من هم همون کارها رو انجام بدم. یه دسته از مادران ما هستن که دنبال دیده شدنن، یعنی شرایطی براشون فراهم نیست در محیط بیرون، میخوان در این محیط دیده بشن، به دنبال شهرت هستن و اینا خوبم شهرت پیدا میکنن با کودکشون. یه دسته دیگه از مادران داریم که اینها دنبال کسب و کار هستن، از کودکشون به عنوان یه کالا استفاده میکنن که بشونن تبلیغ بکنن و سوداوری برای خانواده داشته باشه. یه دسته دیگه از اینا هستن که یه سری مشکلاتی حالا وجود داشته در خانواده، برای فرار از این تنش‌ها در این شبکه‌ها حضور پیدا می‌کنن. و حالا ما شاید بگردیم و خیلی بررسی بیشتر بکنیم، بتونیم تیپولوژی‌های دیگه هم پیدا بکنیم. مهم اینه که خوب اینها رو بشناسیم که هر کدوم اینها چه شکلی فعالیت پیدا می‌کنن توی این شبکه‌ها، بعد برای هر کدومشون یه راهکارها و برنامه‌هایی داشته باشیم.
خب شما رو این کار کردید، رو راهکارها و
بله ما یه برنامه‌هایی حالا داریم، اینکه به صورت اینکه چه شکلی میشه اجرا بشه یه کار خیلی عظیمیه که حالا همه نهادها دست به دست هم دیگه باید بدن که این اتفاق بیفته. ما قطعا نمیتونیم به تنهایی یه نهادی فقط متولی این کار بشه، قطعا خیلی اتفاقهای خوب هم میتونه تو شرایط اینستاگرام بیفته. متاسفانه خیلی از افرادی که حضور دارن نمیدونن شرایط نمیشناسن خوب و طبق شرایطی که وجود داره اونام هم رنگ جماعت شدن، یعنی یه توده‌ای میشن هم رنگ جماعت، میتونیم یه برنامه‌هایی براشون داشته باشیم. اما فقط که امایی هست اما اینکه همه نهادهامون با هم هماهنگ بشن. مثلا ما صدا و سیمامون فعالیت میکنه اما خودش در کنار این موج قرار میگیره و یا حالا شبکه‌های دیگه در کنار موج قرار میگیرن و همون اتفاقاتی که تو این شبکه‌های اجتماعی میفته اونها دامن میزنن. چه برنامه‌ریزی هماهنگی
داشته؟ خب عرض شود خدمتتون که اینستاگرام به اصطلاح مثبت 16 است. اساسا وقت ثبت نامش یکی از گزینه‌هایی که داره اینه که باید من سنم بالای 16 سال باشه، باید بر مبنای قوانین ایالات متحده آمریکا شکل گرفته و خود این محل سوال داره و یک نتایج تازه‌ترین پژوهشی که در در واقع انگلستان انجام شده نشون میده که اینستاگرام بیشترین تاثیر منفی رو بر سلامت جوانان داره. این شبکه که امکان من از رو عیناً میخونم، این شبکه که امکان همرسانی عکس و ویدئو را میدهد، بر تصویری که کاربران از بدن خود دارند تاثیر منفی میگذارد. 90% از شرکت کنندگان زن در این نظرسنجی گفتند که از بدن خود راضی نیستند. و بعد ادامه داده که اینستاگرام اثر مخربی نیز بر خواب کاربران دارد و اینا، که حالا این رو اگر مطالعه بکنن یه پژوهش مفصلی بوده و در دنیا هم نشون میده که این مسئله وجود داره و حتما خاص ایران به تنهایی نیست. خب آقای سپنجی، شما میخواین نظرتون رو بدید تا بیام خدمت خانم شفیع.
خواهش می‌کنم. من یه سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان ارجمند و شما عزیزان. شما تو مقدمه یکی دو تا نکته رو فرمودید، گفت مالک‌هاشو گفتید دو نفره اینستاگرام یا مؤسسینش میشه در اسکوف، آقای کوین سیستروم و مایک کرایگر. بعد الان مالکش رو نمیدونم، فقط شما، من یادمه که به یهودی بودنش، حالا رو اونم نقد دارم که چرا رو دین فرد مثلا میاد یه نکته ای رو میفهمید.
من الان از رو خبرش میخونم، یک فرد یهودی اسرائیل به مدیریت جدید اینستاگرام منصوب شد.
آقای زاکربرگ دیگه نیست،
آدم مصری ندیگه. نه زاکربرگ رئیس فیسبوکه.
فیسبوک
خب بذار من کاملش رو میخونم. آدم مصری که یک یهودی اسرائیلی است، آذر 1397 توسط مارک زاکربرگ رئیس فیسبوک که خود این آدم هم البته تاثیر گذاشته،
زاکربرگ در مجموعه فیسبوک و واتساپ
به عنوان مدیر جدید شبکه اینستاگرام منصوب شد آذر همین امسال. که خب اینم یه چیز جالب بود که تأکید اینها بر عبارت یهودی و اسرائیلی بودن حالا سیونیستش خودش هم جالب بود. البته همون چیزی که شما گفتید،
حالا میگم بحث مثلا دینش رو که من
برای اینکه خودشون اصرار دارن بگن این بحث جالب اکانت وزارت خارجه اسرائیل رژیم صهیونیستی در واقع این خبر رو اولین بار داد، قبل از اینکه حتی زاکربرگ اعلام کرده.
حالا مالک کلیش که این مجموعه فیسبوک و واتساپ و اینستاگرام که آقای زاکربرگ احتمالاً مدیر پروژهش این آقاییه که شما می‌فرمایید. حالا بحث اسرائیلی و رژیم اشغالگر قدسش و اون بحث جعلی بودن صهیونیسمش به کنار، ولی خب یهود هم یکی از ادیان الهی مصور در قانون اساسی ماست، مثل مسیحیت و اسلام.
نه یهودی مقیم ایران نبودن.
نه اون اسرائیل بودنش یه تکلیفش روشن میکنه که به هر حال چه نکاتی داره. ولی نکته ای که حالا شما فرمودید، مجموعه اینها زیر مجموعه فیسبوک هن دیگه، یعنی دو سه تا اپلیکیشن مثل فیسبوک و اینستاگرام و واتساپ که اینا همش یه مدیریت واحدی دارن. یه نکته ای که من به نظرم خوبه اینو تفکیک بکنیم توی فضای سایبری، بحث شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها. اینستاگرام یک شبکه اجتماعیه، یه چیزی شبیه خود فیسبوکه، یه چیزی شبیه گوگل پلاس، یا حالا مثلا بعضیاش که حرفه‌ای تر و تخصصی تر مثل لینکدین، اما عکس محور و تصویر و فیلم محوره که حالا اونم مقتضیات خاص خودش رو داره، اما شبکه اجتماعی محسوب میشه، یعنی سوشیال نتورک. شبکه اجتماعی برای اینکه حالا مخاطبان ارجمند ما یه مقدار روشن‌تر بشن، طبعا ما اون محتوام رو به اشتراک میذاریم و مخاطبان ما افرادی که عضو اون شبکه هستن میتونن بیان نظرشون رو حالا مثبت منفی، لایک یا دیسلایک به قول غربی ها بدن.
اینستاگرام یالوگره داره مثل فیسبوک
جان؟
اینستاگرام یالوگره داره مثل فیسبوک؟
نه یالوگره
نتورک میگید.
خب سوشیال نتورک هست دیگه، شما میتونید به اشتراک بذارید محتواتون رو و نظرات و نقد های مخاطبان رو. حالا
ما شما سه دسته داریم دیگه، مسنجر ها، سوشیال نتورک ها، OTT ها.
بله.
حالا اینو شما کدوم دسته میدونید؟
نه طبعا من در قالب سوشیال نتورک میدونمش، چون به هر حال شما محتوا رو به اشتراک میذارید، محتوای تصویریه.
شما میدونید واژه اینستاگرام از دو واژه اینستنت کامرا و تلگرام در واقع ترکیب این دو واژه به هم شد اینستاگرام. مرسبت خدمتتون که میگه در واقع یک جور پیام رسان فوری عکس و دوربین، حالا با این تعبیر ها ترجمه شده کرد. بله دوربین که میگه یعنی عکس هم تصویر هم یعنی هم دو تصویر. مرسبت خدمتتون که حالا البته روی مناقشاتی هست که آیا این اصلا سوشال نتورک به مفهوم حساب میشه یا پیام رسان یا OTT یا اینتراکتیو مدیاس به معنای خوب، که حالا این پشت بحث روش هست. بله
حالا به هر حال بحث فنی طبعا من مفروض میدونم وقتی شما سوشال نتورک داری اون اینتراکشن هم اتفاق میفته، تعامل بین کاربران، چه حالا فرستنده چه گیرنده، که همزبان هر دوشون کاربر فعال یا مخاطب فعال محسوب میشن. نکته ای که سرکار خانم فرمودن، من به نظرم از یه مجموعه ای اومدن، خوبه معرفی کنن که کجا دارن این فعالیت ها رو انجام میدن، ما هم استفاده کنیم. میکنیم یا شخصیه، این علایق شخصیتون رو دارید پیگیری میکنید؟
علایق شخصی البته هست. ما یه گروهی داریم، گروه مطالعات کودکی تو دانشگاه تهران و در حوزه کودکی تمام مباحث حوزه کودکی به صورت علمی اونجا کار میکنیم.
البته من خودم به صورت مثلا نشسته یا نشریه است؟
نشستای دائمی داریم هر ماه، ولی برنامه‌هامون نیست با پژوهشگاه‌های مختلف هم کارهای مربوط به حوزه رسانه و کودکی رو انجام.
حالا چون نکات خوبی بود، حالا بحث کودک رو که شما مطرح فرمودید به نظرم نکته مهمیه. یعنی
کودک هم تعریف عام، یعنی از بعد تولد تا 18 سال.
بله طبعا، حالا میگم حالا ما مثلا یه نوجوانی هم بینش اضافه میکنیم. طبعا همون نکته که شما فرمودید قبلا، ما خاطرتون باشه راجع به فیسبوک هم به تفصیل صحبت کردیم. تو فیسبوک هم مثلا کشور اروپایی یا امریکا منفی 17 رو اجازه نمیدن رجیستر بشه یا ثبت نام بکنه. تو اینستاگرام هم شما فرمودید زیر 16 سال ممنوعه. طبعا ببینید فضای سایبری بدون نظارت والدین برای کودکان آسیب‌های فراوانی به جا بذاره و مسئله ساز باشه جدا. این رو که کسی، حالا من هم به عنوان معلم، هم به عنوان پدر، هم به عنوان کسی که بالاخره علاقمند به این فضا داره پژوهش میکنه و کار میکنه تو این حوزه، اینو قبول دارم، هیچ منافاتی نداره با این قضیه. ما ببینید دو تا بحث
این نظارت رو ببخشید تو کلامتون، حالا هر کدوم از بزرگواران این نظارت، مثلا ما به عنوان شما خودتون به عنوان پدر چطور بر بچه‌های خودتون نظارت میکنید در مثلا امثال این نرم افزار؟
ببینید همین، من مثلا ببینید اصلا ابزار ارتباط رو شما باید کنترل بکنید به عنوان پدر، به عنوان والدین. ما یه بحثی داریم تو دنیا مدیا پرنتینگ، یعنی تربیت رسانه‌ای، پرنت معادل والدینه. شما وقتی که تو این حوزه ورود پیدا میکنید، اون ابزارها یا گجت‌ها هم که باید در اختیار فرزندانمون قرار بگیره باید مدیریتش بکنیم. اینکه تو جامعه ما متاسفانه باب شده مثلا طرف حالا هر گوشی هوشمندیه، تبلتیه، امثال اینهاست، با حالا هر برندی فکر می‌کنیم در اختیار مثلا بچه 2-3 سالمون حالا یا بزرگتر یا کوچکتر قرار بدیم، این دیگه باعث میشه که همین بچه دانشمند بشه، پس فردا انیشتین بشه، نیوتن بشه، امثال اینا. این غلطه، ما اینا رو یاد نگرفتیم. یعنی حتی پیش از تولد فرزند این آموزه‌ها رو ما باید به خانواده هامون میدادیم و بعد تو مدارسمون بیاد، حتی تو دانشگاه ها برای نسل بعدی که میشن پدران و مادران آتی جامعه ما. این نکته مهمیه، این ولی یه بخش ماجراست. یه بخش دیگه به اشتراک گذاری محتواهای مربوط به کودکانه. من خیلی از دوستان خودم، همکاران حوزه ارتباطات و رسانه که حالا دکترا هم دارن، استادم چیزایی هم تدریس میکنن تو دانشگاه ها، اما هنوز اینو متوجه نیستن که آقا این کودک من هم حالا 2 سالشه، 1 سالشه، 6 ماهشه یا 10 سالشه، حریم شخصی داره، پرایوسی داره. من اجازه ندارم که هر تصویری رو از این به اشتراک بذارم، چون این به سن قانونی برسه میتونه از من بره شکایت بکنه، چرا این تصاویر را به اشتراک گذاشتی، چرا این محتواها رو از من به اشتراک گذاشتی. اینا نکات مهمیه تو ذیل پرنتینگ، اینا تر میشه تو دنیا. بحث سواد رسانه‌ای، بحث تربیت رسانه‌ای بسیار با اهمیته و ما نیاز داریم که اینها رو آموزش بدیم به خانواده هامون، به مربیانمون، به فرزندانمون که پس فردا میخوان بشن اینا والدین آتی نسل بعدی جامعه ما. پس این نکته هم مهمه. حالا ما میایم دسته‌بندی میکنیم مثلا مادران به این شکل 5 گروه داریم، 6 گروه داریم، حالا میان عکس فرزندانشون یا مثلا کار تبلیغاتی دارن تو فضای اینستاگرام و امثال هم انجام میدن. اما این نکته بهش اگه توجه نشه مسئله ساز میشه که ما اون حریم شخصی کودک، حریم خصوصی کودک رو داریم بهش تجاوز میکنیم با اشتراک گذاری عکس هایی که این شاید پس فردا که سنش بره بالا موافق این موارد نباشه. ما الان ولی اون هستیم، ولی نمیتونیم که همه خیر و شر اینو الان تشخیص بدیم و برای آیندهش هم در حد معقول، در حدی که بالاخره حالا عقلانیت و اسلام و بران مباحث تخصصی اجازه میده. بله. این نکته من به نظرم بله لازم بود که تاکید کنم. باز اگه پرسشی باشه هستم خدمتتون.
آقا این آماری که خوندم میگه بیش از 90% کاربران اینستاگرام زیر 35 سال هستن و 68% اونها هم خانومن، که عدد قابل توجهیه و قاعدتا البته این میل به دیده شدن شاید مثلا در خانم ها بیشتر بوده، که اینستاگرام رو هم ما میبینیم در خانواده ها شاید بیشتر خانم ها استفاده میکنن، شاید البته تو ایران لااقل مطالعه دقیقی نشده. اون تو این چیزی که آماری که خود اینستاگرام داده همچین عددی رو نشون میده. خب ما دو تا از کارشناسای برنامه‌مون هم خانم ها هستن و من یه اشاره مجدد میکنم که موضوع جلسه‌مون هم آسیب های فرهنگی و انهدام سبک زندگی اسلامی ایرانی در اینستاگرام هست، که خود این ازش خیلی دور نشیم. خانم شفیعی شما از یه وقت کوتاه استفاده کردید، یه سوال پرسیدید، من تا نظرتون رو نشنیدیم، اگر ممکن نظرتون رو بگید ما استفاده کنیم.
واقعیت اینه که شبکه‌های اجتماعی الان انقدر روی زندگی روزمره ما تاثیر آنچنانی گذاشتن که دیگه حتی خودمون هم متوجه نیستیم که تا چه حد داریم استفاده می‌کنیم از این فضا، و در واقع فضای واقعی زندگیمون هم بردیم در فضای مجازی خلاصه کردیم. هر اقدامی که می‌خوایم انجام بدیم و با به اشتراک گذاری در فضای مجازی برای خیلی از در واقع کاربران داره معنا پیدا میکنه. اما واقعیت دیگه‌ای که وجود داره این هستش که فرهنگ اسلامی ایرانی ما میل به پوشیدگی داره، میل به مستوری داره. ما با همه کس ارتباط برقرار نمی‌کنیم. شاید فرد غریبه رو تو خونمون راه ندیم یا به هر حال ملاحظاتی داشته باشیم در ارتباطمون با دیگران. حتی خونه‌های قدیم ما اندرونی داشته، یعنی اگر بخوایم سابقه تاریخی رو نگاه بکنیم. ولی الان در حال حاضر خیلی راحت خصوصی ترین موضوعات زندگی افراد روی شبکه‌های اجتماعی قرار میگیره و اینستاگرام به دلیل اینکه حالا شاید شرایط زندگی امروز طوری هستش که افراد یا وقت ندارن یا حوصله مطالعه ندارن، با دیدن یک عکس، یک فیلم کوتاه، شاید اون متن زیر تصویرم نخونن و خیلی کوتاه با یه عکس تمام اون منظورشون رو بخوان نشون بدن. این موضوع برای خانم‌ها شاید حالا با توجه به آماری که شما فرمودین بیشتر جلوه داشته باشه و خانم‌های زیادی رو در بر بگیره. اما سوال من اینجاست، ما تا چه حد میتونیم اینها رو به عنوان تغییر فرهنگی بپذیریم و بعد از اون آسیب لحاظ کنیم؟ اما آسیب‌هاش تا کجاست و اگه بخوایم اینها رو کنترل کنیم چطور میتونیم کنترل کنیم؟ من به عنوان یک خبرنگار اجتماعی سوالات متعددی در مورد استفاده از فضای مجازی در ذهنم هست، از اینکه اگر بخواد فیلتر بشه خب بعد از اون چه اقدامی میشه، وقتی که نیاز مخاطب ایجاد شده، وقتی که کاربران بسیاری داره، خب بعد از اون چه اتفاقی میفته؟ اگر ازش گرفته بشه چی جایگزین میشه، چطور جایگزین میشه، به چه ترتیب قراره پیش بره؟ و در نهایت آیندهش مهمه که بعد از این کاربران چطور باید تربیت بشن که از این فضا نهایت استفاده رو ببرن، نه به عنوان یک آسیب بشه جولانگاه آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی که هیچ کس نتونه جلوشو بگیره.
خب ما در رابطه با این بحث آسیب‌ها و اینها صحبت‌های زیادی داریم که البته یه سوال اساسی که میشه از کارشناسان محترم هم از شنوندگان عزیزم مسئولینی که احتمالاً حالا صدای ما رو میشنوند یا خواهند شنید باید بپرسیم اینه که مثلا آقای وزیر ارتباطات در جمع دانش آموزان نخبه میگن که من اجازه نمیدم بچه هم وارد این اینستاگرام بشم، یعنی دوتا بچه خودشون رو ممنوع کردن. و یا عرض شد خدمتتون که میشنویم از گوش جهان، کنار جهان، از اصلاحات اوباما و خیلی از همین اصلاحات خدمتتون که نخست وزیر انگلستان و بقیه، من اخبار مختلفی دارم و متنوعی که بعضا هم اینجا یادداشت کردم که همه اینا حداقل برای کودکانشون جلوگیری میکنن و بعد تفاصیلشون، تحلیلاشون هم که میخونیم اینا میگن همه اون چیزهایی که ما منافع میدونیم برای بچه الان نفع حداقل محسوب نمیشه، یا ضرر یا نفع محسوب نمیشه، که این ممنوعیت ها رو اومدن در واقع در نظر گرفتن. برای اعمال این ممنوعیت ها هم یه زمان نمازهای پنتار کنترل ایجاد کردن که خب دیدن بچه‌ها خیلی حرفه‌ای‌ترن و به تعبیر بچه‌ها از طریق نرم افزارن پدر مادرشون رو کنترل می‌کنن، و این چیزی بود که من در ایران خودمون مطالعه کردیم و دیدیم. بعد یه نمونهشو بگم، دانش آموز این نرم افزار گوش روی مادرش نصب کرده بود، من بهش گفتم اینو چجوری یاد گرفتی؟ گفت از بچه‌ای دیگه یاد گرفتم، از من پول، یعنی پول گرفتم من یاد دادم. بعد گفتم چرا نصب کردی؟ گفت نصب کردم که مامانم چیزای بد نبینه. بچه‌ی کلاس 4 ابتدایی بهش گفتم خب حالا چیز بد ببینه چی میشه؟ گفت خب گوشی من ازم میگیره دیگه، یعنی مامانم اگه چیز بد تو گوشیش ببینه گوشی من ازم میگیره. این یه پیام داره، یعنی مادر فکر میکنه هر چی خودش میبینه بچه‌ش هم لزوما همونا رو میبینه. خب این در مورد کودکان به خصوص که حالا خانم حسینی، شاه حسینی هم در واقع تخصصش دارن و دوستان دیگه هم البته من میدونم خیلی بیگانه با این موضوع نیستن، عرض خدمتتون یه بحث مفصل داریم، چون آسیب های اینستاگرام برای کودکان چیزی نیست که مربوط به تحلیل ما و حتی سبک زندگی فقط ایرانی اسلامی باشه. همین دیشب من با یه جمعی از شهروندای هلند جلسه داشتم تو تهران، سه نفر از هلند اومده بودن و اینا میگفتن که در هلند ما به دیوان یه انجیو بودن لاهه شکایت کردیم به خاطر این آسیب ها و گفتیم ما میخوام اینستاگرام تو کشور ما یا بیا تضمین بده که جلو کودکان رو میگیره در واقع ثبت نام کودکان، یا اگه تضمین نمیده باید در واقع اتفاق بیفته و جمع بشه، که بعد حکمش رو به من نشون داد که طبق اون حکم دیوان لاهه تصویب میکنه، در واقع رأی میده که اینستاگرام باید سرورش رو در داخل کشور هلند بذاره، سرور کاربرای هلندیش رو در هلند بذاره و قوانین هلند رو در هلند اعمال اجرا بکنه، که خب اتفاق جالبیه، ما تا قبل از این شاید همچین تصوری نمی‌کردیم. الان یه تحلیلی